سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع زندگی یعنی امتحان، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند عند الامتحان یکرم الرجل او یهان. هنگام امتحان است که مردی، انسانی گرامی داشته می شود یا بی ارزشی و بی مقداری خود را معلوم می کند. موقعیتی مثل موقعیت امتحانه که دارایی های انسان رو رو می کنه و ضعف‌های انسان رو نشون میده. در روایت‌های مختلف مکان‌ها و موقعیت‌های مختلف امتحان‌های الهی ذکر شدن. مثلا می‌فرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام ثلاث یمتحن بها عقول الرجال. عقول مردم در سه جایگاه امتحان میشه. ثلاث یمتحن ها عقول الرجال هن المال و الولایه و المصیبه. مردها عقلشون، میزان درایتشون در این سه جایگاه امتحان میشه. یکی در برخورد با مال و اموال و ثروت، دیگری در برخورد با موقعیت های مدیریتی، همین عرصه سیاست که بالاخره عرصه خطیری است و امتحانگاه بسیار مهمی است، و هنگام مصیبت. محدود به این چند موقف نیست، در مواقف دیگری هم امتحان صورت میگیره که حالا فهرستی از اونها رو اگر فرصت شد بعدا خدمت شما عرض خواهم کرد. موضوع بحث ما همین بود که بیایم اساسا از عینک امتحان به همه زندگی نگاه بکنیم و تمام اتفاقات تلخ و شیرینی که در اطراف ما رخ میده اونها رو امتحان از حضرت حق نسبت به خودمون تلقی بکنیم، که در این امتحانها پروردگار عالم دنبال اینه که ما یک ضعفی رو برطرف کنیم و یا به یک نقطه قوتی برسیم. خب امشب اجازه بدید به این سوال پاسخ بدیم که این امتحان ها چقدر متناسب با توانایی های ما و دارایی های ما هستند. یقیناً وقتی امتحان گیرنده پروردگار عالم باشه این تناسب رو خیلی رعایت میکنه. امتحان یه آدمی که فوق دیپلمه از امتحان کسی که دیپلمش هم نگرفته نخواهد گرفت. خب از نظر روحی هم همینطور، از نظر دارایی های عقلی هم همینطور، از نظر امکانات مادی هم همینطور. خدا متناسب با دارایی ها و توانایی های هر کسی از او امتحان میگیره. تو متن امتحان انسان میتونه دقت بکنه، بعد بر اساس انتظاراتی که خدا از او داره ظرفیت خودشو بشناسه. خواهش میکنم کسی علکی در مورد ظرفیت خودش نظر نده، کسی درباره توانایی خودش علکی نظر نده. آقا ما نمیتونیم، شما چی رو میتونی چی رو نمیتونی، بگذارید من این رو از روی امتحانات الهی بررسی بکنم. انسان نمیتونه به این شفافی اعماق وجود خودش رو و دارایی‌های خودش رو کشف کنه. ماها در مورد مقدار توانایی های خودمون معمولا دچار برداشت ناصحیح هستیم. تمایلات ما میان تأثیرگذاری میکنن و نمیذارن ما توانایی های خودمون رو بشناسیم. بیشتر تمایلات خودمون رو میشناسیم، نه توانایی های خودمون رو. یه چیزایی رو دوست داریم، بعد بر اساس اون خودمون رو تعریف میکنیم. دوست داریم راحت باشیم، میگیم ما طاقت زجر نداریم. اتفاقا داریم، زیادش هم داریم، ولی خودمون رو نمیشناسیم. چی موجب شده خودمون رو نشناسیم؟ دوست داشتنیامون. چون دوست دارم خیلی راحت باشم، فکر میکنم ناراحتی رو طاقت ندارم، در حالی که طاقت دارم. مرد و مردونه میتونم در بسیاری از بلاها وارد بشم و سالم عبور کنم، حتی با نشاط هم از این بلاها شروع بکنم به برداشت کردن و محصولات خوب درو کنم. ما اگر بخوایم خودمون رو بشناسیم، بهتر اینه که بر اساس طرحی که خدا برامون ریخته خودمون رو بشناسیم. در هر لحظه خدا ما رو تو چه موقف امتحانی قرار میده، تو چه موقعیت آزمایش قرار میده. پس یعنی من توانایی از عهده این امتحان بیرون آمدن رو دارم. و وقتی کسی توانایی خودش رو درک کرد، ارزش‌های خودش رو درک کرد، با یک روحیه بهتری به بندگی و زندگی خواهد پرداخت. یه تعبیری بین ماها رایج هست، این تعبیر ممکنه یه جورایی غلط هم باشه معناش، اما شما از زاویه مثبت به این تعبیر نگاه کنید، به نام اعتماد به نفس. اعتماد به نفس اگه منظور این باشه که اتکا به خودت داشته باش و همه رو من جمله پروردگار عالم رو حذف کن، خب این حرف غلطیه. اما اعتماد به نفس اگر منظور این باشه که ارزش‌های خودت رو بیاب و بر اساس ارزش‌هایی که خدا بهت داده، توانایی‌هایی که خدا بهت داده برنامه‌ریزی بکن، ذیل وابستگی مطلق به پروردگار عالم، ذیل تواضع مطلق نسبت به بارگاه ربوبی و احساس تقصیر و قصور در مقابل خداوند متعال. ولی ارزش‌های خودت رو هم بشناس. به این معنای دوم اعتماد به نفس چیز درستیه. اگر کسی اعتماد به نفس درست نداشته باشه، جزء مأیوسین قرار میگیره. یأس یکی از مکائد بزرگ ابلیسه. میخواد آدم بره آدم حسابی بشه، میگه نه بابا ببین، ابلیس میگه ها، میگه ببین تو که دیگه نمیخوای دیگه شبه بری آی بهجت بشی، برای من بلند شده نماز شب میخونه، چه مراقبتایی میکنه، فکر میکنه به جایی میرسه. این زمزمه مأیوس کننده مال ابلیسه، مال تو نیست. هیچ فرقی بین ما و اولیاء خدا نیست. همون خدایی که به او عشق می‌ورزید، همون خدا خدای ما هم هست و دوست داره ما به اینجا برسیم. توانایی‌های لازمش رو هم به ما داده، اون تو از طریق خودمون. ممکنه نتایجش رو درک نکنیم، ولی واقعا ماها باید هر کدوممون اینجوری باشیم که در کنار بهترین اولیاء خدا زندگی کنیم، با یه زندگی عادی که داریم. اون پیامبر گرامی خدا برگشت گفت خدایا همنشین من تو بهشت کیه؟ قصاب محله پایین دست رو خداوند متعال بهش معرفی کرد. حالا محله پایین دستش رو بنده اضافه میکنم. اومد گفت بذار برم باش مشهور باشم، ببینم حالا ما همه پیغمبری کردیم، زجر کشیدیم، معرفت داریم و کم مثلا چیکار میکنیم، حالا ایناشو من اضافه میکنم. ما ببینیم حالا یه نفر قصابی میکنه دیگه، قصابی که همچین کار بزرگی نیست، این چجوری با من هم نشین شده که آمد و دید مادرش رو داره تیمار میکنه و مادر همیشه برای او دعا میکنه انشاءالله هم نشین پیغمبر زمان خودت بشی در بهشت. فهمید که این از چه راهی داره به همون مقام میرسه. ما به اون مقام باید برسیم. هر کسی ما رو مأیوس کنه، هر کسی به ما نبگه، خود ابلیسه یا از نابشه و دنباله های او. لذا ما باید اعتماد به نفس داشته باشیم. تا دیدی یک آزمایش سختی خدا ازت گرفت، بگو به به، ببین خدا چه انتظاری از من داره. انتظار سطحش بالاست. مادرها پدرها به جوانهای خودشون وقتی تو گرفتاری ها قرار میگیرن، این کلمات زیبا رو با منتقل بکنن، القا کنن بهشون. بابا تو بزرگی، تو بزرگواری، تو شخصیتی داری برای خودت که این امتحان رو خدا ازت گرفته. به این سادگی نیست. هر کسی رو خدا توی همچی مخمسه ای نمیندازه. به همین سادگی آدم با امتحان ظرفیت خودش رو میتونه شناسایی کنه. به همین سادگی وقتی ظرفیت خودش رو انسان شناسایی کرد، اعتماد به نفس قوی پیدا خواهد کرد. اون بصیرت به نفس در ضمن امتحانات الهی صورت میگیره. اما اینکه خداوند متعال دقیقاً مطابق ظرفیت ما امتحان میگیره، یه کمی توضیح داره. خداوند متعال یه کاری که خیلی برای ما آسونه دیگه چرا امتحانشو بگیره؟ امتحانش هم بگیره ما نمره بگیریم، این به خاطر اینکه 4 تا نمره مثبت بیاریم یه کمی وضع نمراتمون بهتر بشه. سر مرز تکامل هر کسی در هر کجا قرار داره، امتحانا معمولا رون مرزه، رون مرزی که شما باید خودت رو تغییر بدی. به خوبی های خودت که تو اونجا راحت میتونی عمل بکنی نگاه نکن. از اونجایی که نقطه ضعف ها آغاز میشه، از اونجایی که مونده تو به کمال برسی، معمولا سر اون مرز امتحانات الهی از بندگان خدا گرفته میشه. منتها خدا خیلی مراعات میکنه. من یه حرفی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم، هر کی اهل دقت هست این حرف رو عمیقا میفهمه. خدا انقدر بنده خودش رو رعایت میکنه، انقدر بنده خودش رو رعایت میکنه که هیچ مادری طفل شیرخوارش رو اونجوری رعایت نمیکنه. امیدوارم اینو تو زندگیتون ببینید. تو همه سختی ها، تو متن ابتلاعات الهی، این شدت رعایت پروردگار عالم رو ببینید. هر کسی نگاهش و برداشتش چیز دیگری است از پروردگار عالم، این دچار بزرگبینی های ناجور و کوچکبینی های ناجور شده. نگاهش مخدوش به عالم، روحیش خرابه، تعادل عقلی نداره، دوزار عقل و خرد و صفای باطن نداره. تو چرا در مورد خدا اینجوری بیرحمانه برداشت میکنی؟ خیلی ها نسبت به خدا فکر میکنن خدا بیرحمانه از اونها امتحان میگیره. ممکنه احترام خدا رو حفظ بکنن ولی اعتقاد به مهربانی پروردگار عالم ندارن. من از شما تقاضا میکنم یه جوری نگاه کنید زندگی خودتون رو، یه جوری تحلیل بفرمایید اتفاقاتی که در زندگیتون افتاده، که به شدت مهربانی خدا، به شدت رحم و شفقت پروردگار عالم به خودتون پی ببرید. میفرماید ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. بابا من با هر سختی کنارش آسایش میگذارم، نفس بکشی. در کنار هر سختی قطعا من آسایش میگذارم، بتونی فرصتی پیدا کنی تجدید قوا بکنی. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد فراغتها برای این هستن که انسان تجدید قوا کنه، وارد درگیری های جدی زندگیش بشه. و بعد دقت کنید، ما ببینید این حرف رو بعد از حرفهای شبهای قبل داریم میزنیم. شبهای قبل یه صحنه ای رو دیدیم که باید اون صحنه رو دوباره الان بازسازی کنیم در ذهن خودمون. حالا من نیاز دارم به این که بازسازی کنم تو ذهن خودم، شما انشالله همیشه تو ذهنتون هست یه همچی صحنه ای که زبان خدا رو اگر کسی میخواد بفهمه، حتی از زبان خدا امشب یه کلمه فراتر بگذاریم، اخلاق خدا رو کسی میخواد بفهمه، باید چیکار کنه؟ باید این زبان و اخلاق و ویژگی های پروردگار عالم رو در متن امتحانات خودش ببینه. خدا هر لحظه در هر امتحانی دقیقاً چه انتظاری از آدم داره و چجوری داره با ما تعامل میکنه، دقیقاً اخلاقش دستت میاد. تو رانندگی اخلاق مردم دستت میاد، کی عجوله، کی صبوره، کی بدخلقه، کی نمیدونم خودخواهه، کی زود اینم به پر قباش بر میخوره، کی آدم خاکیه، دو تا خیابون آدم رد بشه میتونه تا یه حدودی تو درگیری های ترافیکی راننده ها رو اخلاقشون دستش بیاد از تعاملی که باش میکنی. توی همین یه برنامه تلویزیونی بود میگفت ما میریم میزنیم به ماشین ببینیم که این آدم عصبانی هست یا آدم خوشحالیه. ببین در تعامل معلوم میشه. وقتی در امتحانات الهی دقت کنین که خدا هر لحظه میخواد تو رو به چه رشدی برسونه، نسبت به چه موضوعی حساسه، اخلاق خدا دستت میاد. ببینید من دارم بحث دیشب رو یه ذرهش رو عرض میکنم، یه مثال دیگه از اون بحث دیشب بزنم. یه آقای همراه عیسی ابن مریم علی نبی و علیه السلام داشت راه میرفت، مسیر رو با هم طی میکردن. حضرت عیسی ابن مریم رسید به آب و اومد از روی آب عبور کنه. اون آقای همراه گفت آقا ما که نمیتونیم از آب بریم، بریم پایین تر از پل بریم. حضرت فرمودن که آقا جون تو هم میتونی از روی آب بری، توکل به خدا بکن، ببین و بگو که غیر از خدا هیچ عاملی در هستی مؤثر نیست. این اتکای 100% تو به خداوند متعال این قدرت رو به تو هم میده. اینم واقعش روی صفایی افتاده بود و یه دفعه این حس رو پیدا کرد و غیر از خدا لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ عامل مؤثری رو در حیات ندید، تونست مثل حضرت عیسی ابن مریم روی آب راه بره. از پیامبر گرامی اسلام پرسیدن که چجوری حضرت عیسی ابن مریم روی آب راه میرفت. فرمود اگر یقینش بیشتر بود روی هوا هم راه میرفت. البته حالا اولیاء خدا که این قدرت رو دارن همیشه هم رو هوا راه نمیان یا رو آب راه برن، ولی حالا گاهی ضرورت پیدا میکنه این قدرت ها براشون عادیه. آقایشون رفتش روی آب و داشتن با رو آب راه میرفتن، یه دفعه یه عجبی پیدا کرد، ولی ما هم داریم روی آب راه میریم. ما جملش تو دلش تمام نشده بود، شلاپی افتاد تو آب. یا عیسی ابن مریم من دارم غرق میشم، خدا حالا اومدیم و شنا بلد نبود بیچاره، حالا نگه هم داشتی اونور یه سنگی میزدی دوسترش. خدا در ارتباط با عجب فوری میزنه تا بفهمی حساسیت خدا رو نسبت به عجب. اخلاق خدا بخواد دستت بیاد، زبان خدا بخواد دستت بیاد، باید تو امتحانا ببینیش، تو طراحی هایی که برات میکنه، تو متن زندگی میشه این خدا رو دید. خب اگر کسی تو متن زندگی رفتار خدا رو با خودش دید و به انتظارات خدا از خودش پی برد، از این طریق سطح توانایی های خودش رو پی میبره. خدا تو واقعا از من انتظار داری این اتفاق بیفته؟ بابا خیلی داری منو حساب میکنی. یعنی انسان ارزش‌های وجودی خودش رو در متن امتحانات الهی می‌بینه. این یک نکته. و وقتی کسی دقت کرد رفتار خدا رو دید، منظور خدا رو در بلا و رخا که همه نوعی امتحان هستن نگاه کرد، به این حقیقت والا پی می‌بره. به کدوم حقیقت؟ به این حقیقت که خدا خیلی مهربانانه از بندگان خود امتحان میگیره، خیلی مهربان. دوستان من خواهش میکنم به قلب خودتون مراجعه کنید، چقدر به این مهربانی خدا معتقدید، چجوری نگاه میکنید عمیقاً. بنده یقین دارم بسیاری از مردم خدا رو مهربان تر از مادر نمیدان، میگن مادر یه چیز دیگه است. ممکنه اینو بر زبان جاری نکنن، میکروفون ببری برای مصاحبه، موقع مصاحبه آدم ها حرف خوبشونو میزنن. ولی اگر کسی واقعا معتقد باشه که خدا در جریان امتحانات، ابتلاعات، بلاهایی که میرساند فوق العاده بنده خود را رعایت میکند از سر مهربانی، اصلا کسی به این مهربانی معتقد باشه رسیده باشه، خودش یه پارچه عارفه، اصلا یه قطعه نور آسمانی است. آسمان نه آسمان مادی، آسمان معنویت. به این مهربانی خدا کسی معتقد باشه، انشالله ببینیم این مهربانی رو. البته بعضی ها میگن خب ما هم حاضریم ببینیم مهربانی رو، کاری نداره. خدایا میدونی که من الان 10 میلیارد لازم دارم، بالاخره شما اینو برسون، ما مهربانی شما رو ببینیم. بعضی ها بد جایی وایستادن میخوان مهربانی خدا رو ببینن، اونا احتمالا تا آخر عمرشون هم از خدا راضی نمیشن. در یک روایتی داره میفرماد هر کی راضی نیست از من بره یه خدای دیگه غیر از من پیدا کنه. دوست دارم از خدا هیچ برداشتی جز این شدت مهربانی تو ذهنمون نباشه. آقا ترس از خدا چی میشه؟ آها، ترس از خدا معناش این نیست که به ترسی از خدا که نعوذ بالله زبانم لال خدا لولو خورفر است میزنه با میزنه با از این حساب کتاب نداره میزنه با بیرحمه میزنه با، این ترس از خدا اینجوری نیست. ترس از خدا امیرالمومنین علیه السلام توضیح میده، میفرماید میترسه حق این خدای مهربان رو نتونه ادا کنه، میترسه نتونه پاسخ محبت خدا رو بده، میترسه. این ترس مال آدم حسابیاست. این ترس یه نفر گفت یا علی ابن ابی طالب من میترسم، رنگش پریده بود اصلا. حضرت فرمود چته رنگت پریده، چه خبره؟ گفت از خوف خدا. فرمود برای چی از خدا میترسی؟ برای گناه؟ خب گناه نکن، نترس. گناه نکن، نترس. ترس های الکی، آقا ترس از خدا خیلی قشنگه، ترس از خدا لازمه اصلا برای روح انسان، منتها تو داری میترسی مبادا خدا بهت ظلم کنه. این چه ترس بی جاییه؟ خدا برای چی به تو ظلم کنه؟ مگه تو کی هستی؟ چه ارزشی داری تو این عالم که خدا بخواد به تو ظلم کنه؟ تو میترسی خدا نبینه تو رو، برای چی نبینه؟ تو چه برداشتی از خدا داری؟ خدا رو مقایسه کردی با وجود خودخواه خودت؟ هیچ کس رو نمیبینی؟ میترسی خدا هم تو رو نبینه؟ خدا مهربانتر از این حرف هاست، خیلی مهربان. در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. یعنی شما این برداشت رو باید داشته باشید. یه مثال از پیامبر گرامی اسلام بزنم. یه وقت خدا نکرده دوستان فکر نکنن که ما خودمون داریم روغن چی میگن؟ پیازداغش رو زیاد میکنیم و یه مقدار چرب و چلی میکنیم غذا رو، ولی اینجوری هم نیست که این آقای طلبه داره میگه، نه. در یک صحنه شلوغی، در صحنه نبردی بود، یه مادری بچه خودش رو گم کرده بود، جیغ و داد و بچه من کجاست، بچه من کجاست، همه حواسا رو به خودش جلب کرد. بعد دفعه بچه‌ش رو پیدا کرد، بچه‌ش رو بغل گرفت، اصلا به کسی اعتنا نکرد، نشست بچه‌ش رو شیر دادن که بچه‌ش رو مدتی که گم کرده، این بچه گرسنه است. تمام وجودش بچه‌ش بود. پیامبر گرامی اسلام صحنه رو برای آموزش صحنه مناسبی دیدن، فرمودن مردم این مادر حاضر بچه‌ش رو تو آتیش بندازه؟ گفتن خب نه، معلومه که نمیندازه، این داره خودش رو میکشه، بچه‌ش رو شیر بده، آسایش بده، آرامش بده، بندازه تو آتیش؟ خب معلومه نمیندازه. فرمود به خدا قسم خدای شما به شما مهربانتر از این مادر به این بچه است. خدا حاضره به این راحتی بچه شد بنده شو بچه شو بگو توی آتیش عذاب بندازه. آقا به من نفرمایید الان شما که اینا رو داری میگی، مردم دیگه میگن بی خیال دیگه، پس خدا که نمیندازه، بریم هرچی گناه میخوایم بکنیم بکنیم. ببین اون آدمایی که اینو میگن آدمهای، ببخشید عذرخواهی میکنم، من خیلی معذرت میخوام، تو وقت ندارم زیاد بخوام، مختصرشو از بنده قبول بکنید، اونا آدمهای بی شرافتی هن. در روایت داره آدم شریف با محبت ادب میشه، آدم لئیم، آدم پست با بلا ادب میشه. باید بکوبی تو سرش تا آدم بشه. ول بهائمو لا یتعدب الا بالضرب، چهار پایان جز با چوب ادب نمیشن. اونی که سوء برداشت میکنه میره دیگه راحت هر گناهی دلش میخواد میکنه با این حرفا، اون آدم شریفی نیست. معلوم نیست اونو با عذابم بتونیم به راه بیاریم. خدا خیلی مهربانه. در متن امتحانات الهی دیشب صحبت شد که در متن امتحانات الهی زبان خدا، گفتگوی خدا با خودت رو ببین، انتظارات خدا رو از خودت ببین. امشب دارم عرض میکنم خدمت سروران خودم، در متن امتحانات الهی یک ارزشهای خودت رو بفهم، چون در متن امتحانات الهی انتظارات خدا از تو روشن میشه. پس ببین تو چه داری و چه میتوانی که این انتظارات رو پاسخ بدی. خدا هیچ وقت امتحان بی ربطه میپرسه. امتحان ریاضی رو از بچه تجربی نمیگیره، امتحان علوم انسانی از کسی که ریاضی خونده نمیگیره. خدا عقل و آفریده، زشته بگم خدا عقلش میرسه، خدا محبت و آفریده، اصلا بده بگم خدا با محبته، خیلی بالاتر از این حرفا. خدا امتحاناتش متناسبه. در متن این امتحانات الهی نگاه کن، همون حرفی که شب اول زدیم، ما میگیم با عینک امتحان به همه حقایق زندگیت نگاه کن، با عینک امتحان، همه چی امتحانه. بعد دقت کن تو این امتحان غیر از ارزش‌های وجودی خودت الهی فدات بشم، مهربونی خدا رو به خودت ببین. الان من یه مناجات با پروردگار عالم انجام میدم، شما هم با من زمزمه کنید، اشکال نداره؟ آیا موافق هستین؟ خدایا من فکر میکردم خیلی سختی ها تو زندگی کشیدم، گاهی فکر میکردم مثلا کسی به من نگاه نمیکنه، گاهی که فکر میکردم تو این سختی ها رو به هم دادی منو رعایت نکردی، گاهی حتی عتب تو که به جهلی در روایت داریم با ها دعوا کردم خدا، و عتب تو که به جهلی، امام سجاد علیه السلام در یک دعا داره، در دعای عرفه هم هست اونجوری که یادم میاد، خدا اخلاقم خیلی بد بوده باهات، حس خوبی نداشتم نسبت به تو، برداشت مهربانانه ای نداشتم، ولی الان که خوب نگاه میکنم ببینم از مادر به من مهربان بودی، اینقدر مراقب بودی من اذیت نشم که حد و حساب نداره. وقتی خوب خدا نگاه، دوستان با من نگاه کنن، ببینم میتونن نگاه کنن، بعد دعا کنید منم بتونم یه حرفایی که میزنم همینجوری نگاه کنم، اعتقاد داشته باشم. خوب که نگاه میکنم میبینم اصلا منو نزدی، اصلا نذاشتی دنیا منو بزنه، خیلی مراقبم بودی، اصلا تو چرا اینقدر منو نزدی؟ یکمی خوب میزدی. هر کی این مناجات رو اینجا با خدا نکنه صحرای محشر میبینمش، برمیگرده همین حرفا رو به خدا میزنه، میگه خدایا این نعمه منو رعایت کردی، چقدر منو رعایت کردی، فدات بشم. جای خوبی وایستا ببینی این صحنه رو، چون این واقعیت زندگی توه. اگه اینو نمیبینی جای خوبی وای نستدی. برا من آمار مشکلات تو نیار، آمار مشکلات تو خواستی بیاری آمار تواناییاتم بیار، آمار نعمتهای خدا رو بیار. بعد خدا خیلی کم زده، خیلی کم، خیلی یواش. اگه این مادری بخواد بچه خودش رو آمپول بزنه چجوری میزنه؟ نه شما بگید مادر بشه این آنتیبیوتیک، این مثلا یه منیونو چند، این شیستسه رو بزن به بچه دیگه، خودت بلدی ماشاءالله پرستاری، برو بزن. مادره بچهش هم دوست داره، بچه میگه مامان نزن، میگه عزیزم دل من بیشتر از تو داره میره، ولی خب این لازمه. بعد این مادر آمپول رو چجوری میزنه؟ اصلا میزنه انگار نمیخواد بزنه، دیگه نهایت هنرشو به کار میبره، میگه اذیت نشه بچه. خدا از این مادر هر موقع ما رو زده آروم تر زده، هر موقع زده آروم تر زده، هر موقع زده دو برابر بغلمون کرده، هر موقع خواسته بزنه ناراحت شده. از آیه قرآن ببین دیگه، ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا. آخدا دوبار میگی، میفرماد آخه بنده های من باور نمی کنم، من یواش میزنم. یه جایی بیستیم اینو ببینیم، نمیدونم، به من دیگه اجازه بدید بحث نکنم دیگه، چی بگم؟ امتحانات خدا و ابتلاعات او به اندازه طاقت ماست. بعد چه میکنه خدا؟ چه میکنه خدا؟ مریض میشید، سرما میخورید، تب کردی، میفرماد ملائکه من گناهاشو ببخش. میگن آخه این چه ربطی داره به گناهش؟ آدم که نشده که تب کرده. میفرماد بالاخره بنده منه، مهمان منه تو این دنیا، من فرستادمش، این ویروس ها رو من فرستادم سراغ جانش، این نمیتونست دفاع کنه، الان تب کرده، داره سختی میکشه، من که بنا نبود که بندم رو بیافرینم که سختی بهش بدم، همین تب من قبول دارم، به عنوان عذرخواهی ازش قبول کنم، گناهاشو ببخش. به قول امام سجاد علیه السلام و فرموده نازنین ایشون صحیفه سجادیه، خدایا روز قیامت اگه منو ببخشیم من از شرمندگی چه خاکی به سرم بریزم. میخوام بگم نبخش، طاقت عذابتم ندارم، طاقت قهرتم ندارم، تو اینقدر به من لطف کردی. تو متن امتحانات الهی اینو ببینید، مهربانترین معلم مدرسه‌تون کی بوده؟ نه بفرمایید دیگه، دوران دانشگاه تحصیل میکردی، مهربانترین استادت کی بوده؟ موقع امتحان بهت میرسوند، سوالا رو آسون میگرفت، دو برابر برات وقت میگذاش، کدوم معلم بود زنگ میزد میگفت ببین این مسئله رو اینجوری حل کن، یادت باشه؟ تا حالا معلم دلسوز داشتی؟ اینا انگوش کوچیکه خدا هم نمیشن. خدا از دلسوزترین معلمی که روی زمین نیست نباشه دلسوزتره. من فقط از شما تقاضا دارم یه جایی بایستید اینو ببینید، این هست، ببینید. نمیخوام بگم کاری بکنیم تا اینجوری بشه، همینجوری هست الان. خدا روز قیامت با بندهاش تصفیه حساب میکنه. تصفیه حساب چجوریه؟ خیلی صحنه های عجیبیه. میفرماد من میدونی با تو چیکار کردم، من میدونید چقدر تو رو رعایت کردم. کسی خواست یکی از این صحنه ها رو ببینه، دعای عرفی ابا عبدالله الحسین علیه السلام ببینه. در دعای عرفی ابا عبدالله الحسین، انت الذی من انت، انت الذی اکرمت. ببین یکی یکی اوصاف خدا رو، که خدای تو با من چیکار میکنی، چیکار کردی، من چیکار کردم، و انا الذی، من اون کسی هستم که در مقابل این خوبی های تو چیکار کردم، و تو دوباره با من چیکار کردی. آقا جون فدات بشم، مردم همه منتظرن 4 تا از کرامت های الهی و مهربانی های الهی رو در روایات و حکایات بشنون، صفا کنن، تو محفل معنوی دلی صفا بدن از محبت پروردگار، اسنادی دوست دارن بشنون از اولیاء خدا، مثل همین روایتی که از پیامبر گرامی اسلام براتون قرائت کردم و در واقع خاطره‌ای که نقل کردم، که بله دلشون قرص بشه به اینکه خدا با آنان مهربان است. ما داریم راه حل بهتری رو میگیم، میگیم بیاید تو متن زندگی، تو امتحانات الهی ببینیم خدا با ما چقدر مهربانه. شرط اولش توانایی‌های خودتو ببین، بعد متناسب با توانایی‌هات امتحان‌های الهی که گرفته میشه ببین خدا چی کار میکنه. من یه مدتی فیزیوتراپی میرفتم، تجربه داشتم و دیگران رو هم میدیدم. خب فیزیوتراپ‌های محترم انواع و اقسامی داشتن، دیگه من شخصیت‌های اینا رو درک میکردم. بعضیاشون از یه مقدار بیشتر، فیزیوتراپی که میدونید مثلا یه کسی پاش صاف نمیشه، مدت‌ها توی گچ بوده، مدت‌ها مثلا بعد اینقدر پاش کار کنن تا این پا صاف بشه، یا پا صاف خم نمیشه میخوام پا رو خم کنن، یا دست یا مچ پا یا هر چیزی. وقت شما خدا نکنه کسی به این گرفتاری مبتلا بشه، یه مدتی خصوصا یه وضعی داشته باشه که نتونه اصلا کار بکنه، این پا رو بخوان صاف کنن یا پا رو بخوان کج بکنن، انگار میخ رو کوبیدن، میخ بزرگی رو تق تق میزنن تو زانوش، درد اونجوریه، خیلی درد وحشتناکیه. بعد خب این فیزیوتراپ های محترم هم باید بالاخره کار کنن دیگه، یکمی گرم میکنن، یکمی نرمش میکنن، یکمی با وزنه میکشنش. بعد که با وزنه کشیدن، این کم کم درد خودشو نشون میده. وقت من میدیدم بعضی از فیزیوتراپ ها دلشون نمیومد زیاد درد بکشه مریض، بعضی هم گفتن نه یه کمی بیشتر هم بکش. بعضی هم ماشاءالله چه دلی داشتن، این بیچاره رو تخت دست و پا میزد، میگفت بذار بره تا آخر، بذار بره زود میخوام راحت بندازم، و چه زجری میکشید. یعنی اصلا خیس عرق میشد از شدت درد، باید همه اون ملافه ها رو عوض میکردن، درد خیلی سنگینی داشت. اینجور دردهای فیزیوتراپی، وقت اون فیزیوتراپ ها رو آدم میبینه، من میخوام در نظر شما بیارید، حالا که شما که نچشیدید الان انشالله، و انشالله هم هیچ وقت نچشید، که یه پرستار مهربانی که طاقت درد مریضش رو نداره میگه خب بسته بسته، حالا یه جور دیگه کار میکنیم، بلکه بیشتر بیا کم کم ما درست میکنیم، زیاد زجر. اصلا دل نداشتن بعضی از این پرستارهای محترم که این درد زیاد بکشه. خدا رو میخواید در نظر بگیرید، اینجوری در نظر بگیرید، خدا از این پرستار در درد بندگانش باهاشون مهربان تره. تازه ما باید طاقت خودمون رو ببریم بالا، یک کمی هم بیشتر درد تحمل بکنیم، تا چی بشه؟ تا اون نور لازم رو پیدا کنیم. بگذارید من عرضم رو تمام کنم. یاد یک مطلبی افتادم، بچه های ابا عبدالله الحسین علیه السلام در راه کوفه و شام، یکی از مصیبت هاشون گرسنگی کشیدن بود. به دروازه های شهر کوفه رسیدن، اینها مطبخ خودشون روشن کردن، غذا میپزن، بوی طعام پیچیده، نامردها عمدن به بچه های حسین غذا نمیدادن، میگفتن این بچه ها برسن شهر دستشون رو جلو مردم دراز کنن، میخواستن علی ابن ابی طالب رو تحقیر کنن، میگفتن اینا بچه های علی هن. ما بچه های علی رو به گدائی وادار کردیم. تکبرشون این کار رو میکرد که میخواستن با عزت علی ابن ابی طالب به جنگن. وقت این بچه ها گرسنه به خود میپیچیدن، به عمه پناه میآوردن، بعد میومدن به شهر، این نان و خرماها که به سمت بچه ها از سر صدقه داده می شد که اینا اسیرن، زینب کبرا نان و خورمه ها رو از دست بچه ها می گرفت پرت می کرد، می فرمود اینا بچه های پیغمبرن، صدقه بر اینها حرامه. چه مصیبت هایی کربلا در کربلا پایان نپذیرفت، ادامه پیدا کرد، خیلی دردناکه. انشالله هیچ وقت یه بچه گرسنه‌ای به تو پناه نیاره و تو گرسنه تر باشی و نتونی پاسخشو بدی. خب اینا با این وضع برخورد میکردن. نقلی هست میگه فزه خادمه، خب خادمه حضرت زهرای اطهر برای خودش مقام معنوی بالایی داشت، نمیدونم درباره کرامات و عظمت ایشون شنیدید یا نه، دعا کردن خدایا بچه های حسین گرسنه‌ان و من دیگه طاقت ندارم این صحنه ها رو ببینم. از خدا طلب مائده کرد. این مائده آسمانی بنابراین نقل آمد، بچه های حسین رو در نیمه های راه بعد از گرسنگی کشیدن های فراوان سیراب کردن. یه عالم بزرگواری به من میفرمود که میدونی بعدش حضرت زینب یه اخ میکردن به حضرت فزه که تو چی کار داشتی دعا کنی، ما داشتیم این زجر رو برای خدا تحمل میکردیم. بعضی ها اهل بلان، وقتی خدا فرمود ابراهیم اسماعیل تو قربان نکن قبول، حضرت ابراهیم ولی خدا نشست گریه کرد، خدایا آخه چجوری میشه در راه معبود و معشوقش انسان قربانی نده؟ روز عاشورا خطاب رسید بر اساس یک روایت به ابا عبدالله الحسین، حسین ما از تو راضی شدیم، تو اگر کشته بشی ما از تو راضی هستیم، اگر کشته نشی از تو راضی هستیم. حتی در متن روایت داره که این پیام رسید به ابا عبدالله الحسین که یا ابا عبدالله، اگر کشته بشی یک ذره هم مقامت نزد ما افزایش پیدا نخواهد کرد، ولی خودت مختاری در راه ما جان بدی تا گودی قتلگاه این راه رو ادامه بدی یا نه، ما از تو قبول کردیم. سخن این که به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن گفته شد، اما اینجا ابا عبدالله الحسین مختار بود. اینجا میگه در روایت نقل هست که امام حسین علیه السلام عرض داشت خدایا دلم برای شهدا تنگ شده، میخوام بهشون ملحق بشم، اجازه بده من این راه رو تا آخر برم. بعضی ها اهل بلان. من نمیدونم واقعا فاطمه زهرا سلام الله علیها چه دختری تربیت کرد. 4 سال بیشتر دوران تربیت این دختر نبود. چی تربیت کرده زینب کبرا؟ چه طاقتی؟ بار غم ابا عبدالله الحسین، هر چی امام حسین داغ دید زینب هم دید، اگر نگم زینب بیشتر ندید، همه داغها رو تحمل میکرد. خب داغ خود ابا عبدالله الحسین رو هم دید که خود امام حسین که دیگه نبود که داغ خودش رو ببینه، که این هم از این طرف. از این طرف مصیبت‌های امام زمانش علی ابن الحسین امام سجاد رو شاهده. داغ امام سجاد، داغ تازیانه‌هایی که بر حضرت اصابت می‌کنه هم در دل او می‌نشست. شما چون تحمل دارید کسی به امام زمان شما کوچکترین اهانتی بکنه؟ امام زمان زینب کبرا رو زنجیر به گردنش انداخته بودن تو بازار میکشیدن. این وضع زینب کبراست. چگونه برخورد میکنه با این بلاها؟ چه عظمتی داره حضرت زینب؟ شما فکر میکنید همینجوری راحته یک نام زینب بر زبان جاری میکنی بعد از 1400 سال بدون هیچ ارتباط مستقیمی که با حضرت داشته باشی، خوابی از حضرت دیده باشی، مستقیما نعمتی از دست حضرت به شما رسیده باشه، اما اینجوری دلها کباب میشه؟ این مال عظمت روحی حضرت زینبه. اگر حضرت زینب سلام الله علیها اینقدر در راه خدا رنج نکشیده بودن، به این مقام نمی رسیدن که این گونه تأثیرگذار در دلهای ما باشن. عرض آخرم رو در روضه وداع به حسین قرار بدم. صدا زد زینبم، یه نگاه به زینبش کردید، عجب زینب نورانی تر شده از هر وقت دیگر، همیشه نورانی بود. صدا زد زینبم تو نماز شبت منو فراموش نکنی از دعا. زینب منو یادت نره، حسین میفرماید. وقت امام زین العابدین میفرماید شب شام غریبان بچه ها رو از بیابان ها جمع کرده، زیر خیمه نیم سوخته ای قرار داده، خیمه نیم سوخته ای رو برقرار کرده. حالا عمم زینب منتظرم یه ذره استراحت کنه. از صبح تا عصر عاشورا دویده دنبال حسین، بدنهای شهدا رو آورده که هر یک شهیدی از اون شهدا میتوانست یک مردی رو به زمین بکوبه. اما هم زینب استراحت نمی کنه. نگاه میکنم اگر میخواد نماز شب بخونه خب میایستاد، اگر نمیخواد پس چرا استراحت نمی کنه؟ دیدم نشسته داره نماز شب میخونه. الهی العفو العفو العفو، خدایا زینب تو ببخش. برای چی ببخش زینب؟ زینب برای چی خدا تو رو ببخش؟ ها، برای این ببخشه که تو به شهادت نرسیدی، تو شاهد بودی و جان به جان آفرین تسلیم نکردی، حسین و مقابل تو کشتن، برای کدام گناه تو رو ببخش خدا؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا مهربانی های خودت را به ما نشان بده، معرفت ما به مهربانی های خودت را افزون بگردان. خدایا کماکان در همه امتحانات به ما رحم کن، دست ما رو در سخت‌ترین امتحانات خودت بگیر، دست ما رو هرگز خدا رها مکن، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع‌تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا.
www.bayanmanavi.ir